راجب تشکیل سازمان صنایع دستی در وزارت اقتصاد صحبت میکردیم، ممکنه یه توضیح بدین که چجوری این سازمان به وجود آمد و مراحل اولیه کارش چجوری پیش رفت؟
صنایع دستی که در ایران سابقه هزاران سال داره، یعنی اگر آدم برگرده به تاریخ ایران و به قلدارستان میبینه به 6000 سال پیش میرسه، ولی هر قضا ما با تمدن غرب نزدیکتر شدیم از این هنرهای خودمون این به هنرهای خودمون بیگانه شدیم و اونطوری که باید شاید استفاده نمی کردیم، خصوص این اواخر، تا اینکه این صنایع دستی به جای رسیده بود که یا باید از بین بره یا باید که با یه تشکیلات یک اداره شد که البته این تصمیم دولت بود و تمام مدت با حمایت شهرخانه. بعد از اینکه دکتر آلخانی بالاخره اتاقی برای من درست کرد اونجا رفتیم، لازم بود اول یک آماری یا اطلاعاتی آدم داشته باشه که بدون سرنخ رو از کجا بگیره. با وجود اینکه در اون موقع چندین سازمان یا وزارتخانه اسم صنایع دستی کار میکردن، وزارت آموزش پرورش به اسم صنایع دستی عشایری یه قسمتی داشت، وزارت کشاورزی به اسم صنایع روستایی داشت، وزارت فرهنگ و هنر که به اسم هنرهای زیبا و صنایع دستی داشت. بعد سازمان برنامه آمده بود یه مطالعاتی رو کل بکنید که ببینید که چه است، ولی هیچ کدوم از اینها آماری نداشتن از اینکه صنایع دستی در ایران در چه قسمت‌های متمرکزه و چه قسمت‌های برای مصرف روز در دهاته و چه مقداری رو میشه اینها رو توسعه داد و بازار درست کرد. تنها گزارشی که جامع بود گزارش سازمان برنامه بود راجع به دستبافانی است. ما به هر کدوم از این وزارتخانه‌ها رجوع کردیم، یا به علت اینه که میترسیدن این کار ازشون گرفته بشه حقیقتا روی خوشی به ما نشان ندادن، یا اینکه نداشتن به اون طرف. روی این است اولین کاری که ما کردیم که من به از دکتر علی خانی اجاز خواستم 6 ماه بررسی بود که یکی از جوانانی که بود عدد حسین معادی علی دکتری آنان ما کاری که نه هاشم معادی که بعدا ما بردن و آقای کریمی که اصلا زمانی رئیس و بنیانگذار هنرهای زیبای ایران بود که بازنشسته شده بود ولی وارد بود، از او هم درخواست کردم که کارشو درست بکنم و بیه پردن. ما 3 نفر شروع کردیم یه بررسی کردن، البته معادی در تهران از وقتی نزدیم کارشون این بود تهیه پروژه و آمادگیری، ولی آقای کریمی و من را افتادیم از شما از آذربایجان گرفته استان به استان، نه رئیس اقتصاد نه رئیس فرهنگ هیچ کدوم چیزی دانشتن به ما بدن.
شما دقیقا دنبال آمار در زمینه وضع موجود صنایع دستی بودیم،
یا آمار یا نمونه کار، هر دوتا. بالاخره آخرین کاری که کردیم هر چی اینا داشتن جمع میکردیم به اضافه اینکه میرفتیم تو بازار ببینیم که خودمون، گفتم چون من چندین سال اصلا رو علاقه خودم مطالعه چه یونان و این ور چه در شرق آسیا همینطور در مراکز مختلف بودم و دیده بودم که چه داری کنم، برای نمونه برداری که بعد آدم بیاره به کارشناسان بده ببینه کدومی که از این همیشه توسعه داد رفع اشکالش کرد رفع نقصش کرد یا اصلا از نقطه نظر صنعت بومی باید گذاشت دارم، که البته 6 ماه خیلی سختی بود چون با اتومبیل با سیلابی خودم بره و اغلب جهان چون من زن بودم خیلی جوابگوی خوب نبودم، ولی با وجود این خوب به هر زبانی بود می رفتیم و چون کارم با دهات بود این بود که خودم با سخت بردم، ولی به هر طریق نمونه خوبی جمع کردیم به طریقی که هر دفعه که من می آوردم دکتر آلخانی اینطوری تشویق میشد که دستور داد سالن بالا رو تمام ویترین بسازن و نمونه صنایع دستی که تا به حال همه به میگن صنایع دستی یا فقط خاتم یا میسه اصفهان، ببینم که چه چیزهای قشنگی داریم. یکی از چیزهای خیلی خوب این کلاغه بود که بعدم بعد از شهبانو خیلی لباس ازش درست کردم. این من توی بازار تبریز دیدم و چون در اندونزی و تایلند و هند این رو دیده بودم، می‌دونستم این کار باتیکه. با آقای کریمی گفتم آقای کریمی ما در ایران باتیک داریم. گفتم این باتیک میشه. گفتم این کار، بعد پرسیدم کجاست، پرسون گفتم که این در اسکو درست میشه. که ما قرار گذاشتیم با رئیس اقتصاد تبریز پشتیم رفتیم به اسکو و البته دو تا سه تا خونه ما رو ندادن تا یه خونه ما رو دادن و رفتیم تو
که نمیدادن.
فکر میکردن که مامور دارایی هستیم، میخواییم بریم ازشون پول بگیریم یا میخواییم بریم به حساب اون دانششون نوهاشون رو بدوزیم و بیاریم یک کاری بکنیم. تا بالاخره یک کسی حاضر شد ما رو برد تو و نشون داده اینا و فقط اینا فکر میکردن که این کار باتیک رو میشه روی شال درست کرد که بیشتر هم ترکمن ها به سر میبستن یا کرت ها به کمر میبستن. وقتی من دیدم اینه اون روز که چیز کنم، گفتم من اگه پارچه بیارم شما برای من نقش میزنید؟ گفتن اگه کم باشه بر. ما آمدیم شهر رو یک ده دیگر که ابریشم خالص میبافت ریزک، از اونجا ابریشم خالص گرفتیم و برگشتیم به اینجا. من دادم به اندازه 2 متر. این فقط گفتم روی این گرگل، اونم بوت جقی، گفتم فقط این رو تک بزنیم. بعدش رو آوردم تهران، دکتر علی خانی خیلی خوشش اومدیم با نشون شهر بودم. شبانو فهمیدن هر قدر ممکنه اینجا کار رو تقویت کنه، چون یک از کارهاییست که آتی خواهد. بعد در همین زم خدا بیاموزش، محمد نراقی که یکی از بهترین کارشناسان صنایع دستی و اصلا دیزاینی بود، این از انگلستان آمد به ایران. دو تا نگانه یه روز توی آغشمن صدا کرد و گفت با محمد نراقی آشنا بشید، من چون اینا همدانی هستم و من هم سالیان سال همدان زندگی کردم، پدرش کار که میکردم. بردم توی اتاق و بالاخره راضیش کردم که بیاد و کارشناس ما بشه. یعنی در اون زمان از پروژه دکتر محمد یگانه نراقی دو برابر حقوق اون روز من موافقت کردم بهش حقوق بدن که برای ما بمونه و حقیقتا مقدار زیادی از این نقش ها و دیزاین ها و حتی رنگ آموزی ها رو سنگرسی مدیون من خدا بیاموزد. بعد همینطوری از هر جا نمونه هایی که میگرفتیم میبودیم، بعد از اینکه کریمی بودم محمد نراقی هم آمد، ما دو تقسیم بندی کردیم. یکی قسمت کارشناسی فنی که اینها ببینن کجا رنگش بده، چون اغلب جاها روی بیچارگی بدترین رنگ ها رو میخریدن. یعنی اینها دورگرد ها میرفتن و جنس اینها رو قله هر چی بودی میگرفتن به جاشون قند و چایی و بدترین جنس رنگ رو میدادن. یه مقداری رو رنگ ها که رنگ ها ثابت بشه، برای اینکه تمام شکایت این بود ما هر چی بخریم رنگ بشون، یه مقدار رو طرحهایی که به حساب از اون حالتش در آب و بشه استفاده های دیگه کرد. همینطور هر استانی بنا به موقعیت خودش مطالعه میکردم. البته بعضی استان ها نیازش زیاد بود، مثلا یزد 10,000 دستباف داشت که حقیقتا به نان شب محتاج بود. خواسته برای اینا یه کاری کرد تا این که اینا بتونن دستگاهشون رو بهبود ببخشن و کار بهتری بکنن.
اینا کارگاه خانوادگی بودن؟
کارگاه های خانوادگی بود که بیشترشون در توی گودال ها بود. بله خیلی وضعه بود. این رو برزه شهبانه ها رسیم بودیم، چون خودشون اصلا دو ما سه ماه یه دفعه میگفتن بیاد گزارش بده ببینم وضع چیه. وقتی گفتم وضع دست با خانم اینطوره، پیشنهاد کردیم که اقلا برای یک سال دستور داده بشه که بچه های مدارس رو پوشاشون رو از دستباف ایرانی بگیرن و رنگ های بپوشیشن. اون موقع خدا بیاموز خانم دکتر پارسا وزیر آموزش بود. اینه که با بودن ایشون با دستور شهبانو با کاری که ما کردیم در یک سال حقیقتا به اندازه اینها رو آمدن که بعد از اون دیگه خودشون تونستن ماشین آلاتشون رو عوض بکنن، از اون حالت خیلی بده توی گودالی که حقیقتا دست و پایی نکرد میشه، چون آدم تا اون دستگاه ها نبینه نمیدونه اصلا به چی کار امکان میکنن. تقریبا یه چیزهای سن ماشینی گرفتند و آمدند و که بعد از اون ازشون خیلی بهتر شد. همینطور در هر جا میرفتیم، مثلا در بلوچستان یکی از اون جاها رو، البته خانه جهانبانی در قسمت بالا، یعنی قسمت ریگی ها که قسمت خوبه، بلوچستان ایشون قبل از اون شروع به کار کرده بودن، ولی اون قسمت های پایین که حقیقتا اصلا ممکن نیست حتی آدم بتونه بره اون بالاها، و وقتی ما میگفتیم به شما پول بدیم، میگفت من پول مهم چه کنم، به من آرد برسیم دو قند و چایی. ما با اونجاها میرفتیم و گاهی اوقات خود من و بعد از اون کارشناسا، یعنی من یه سیاست هم بود اول خودم برم ببینم که بعدم هر ماموری میفرستم نتونه دروغ و راست بگه، بگه این باشه یا نه، ولی بعدم دیگران میرفتن. کمطوری توسعه دادیم و تعداد زیادی کارشناس فنی در قسمت های مختلف، اساس رنگ، اساس طرح و نقش، اساس حتی سوزندوزی و یه چیزهایی بود مثلا ما که خودمون اینجا نداشتیم. ما چندین کارشناس از ژاپن، یکی برای بهبود کار خاتم، اگه خاطرتون باشه خاتم ها اوایل که محسوب به میمد باز میکرد میترد، این آمد به اندازه رو چسب های مختلف کار کرد و چسبی پیدا کرد که دیگه خاتم اون رو اگه کار میکردن خاتم ها ناراحت، یعنی اینطوری باد نمیکرد از بمیر، که وزارت فرهنگ و هنر حتی اون رو از ما حساب خواست که بهشون کمک بکنیم.
هدف مرکز بیشتر حفظ یا بهبود کارهای صنایع دستی بود، یا اینکه بهبود وضع اقتصادی و توسعه بازار صنایع دستی؟
حالا به همدیگه مربوط بود، یعنی ایران وضعش اونقدر مثل هندوستان و اینها بد نبود که صنایع دستی از نقطه نظر بازار بین المللی براش درآمدی باشه، ولی تا وضع صنعتگران بهبود داده نمیشد دنبال این کار نمیرفتن، گویا که خیلی دست از کار کشیده بودن که ما دو مرتبه اینها رو، مثلا ما در خیلی از جاها که میرفتیم دیدیم یه استاد کار مونده، مثلا در شهرضا یکی از قشنگترین چیزهای سفالین رو میسازن، هفت رنگ، که حقیقتا سخته تا کسی وارد به کار سفالین نباشه نمیدونه، فقط یه استاد مونده بود. یا اینکه در گناواد مثلا، در این جاهای پرت اینطوری، اینها چون بازار نداشتن دیگه اصلا بچه دنبال کار با پدر نمیرفت و داشت اینها از بین میرفت، پس ما بایستی دو کار بکنیم. یه قسمت کارمون این بود که به اینها از نقطه نظر طرح و نقششون چون که بازار پسند بود بدیم، در این حال این که نقش سنتی از بین نره، اصل سنتی از بین نره، یکم بازار پیدا کنیم. برای این ما شروع کردیم تشکیل شرکت های تعاونی. یعنی تمامی که من در مرکز صنایع دستی بودم، ما 27 شرکت تعاونی در تمام ایران تشکیل دادیم که خودشون هیئت مدیره داشتن.
این شرکت های تعاونی مربوط به یه نوع کار میشد یا صنایع مختلف؟
نه، به یک کار. یعنی مثلا اونهایی که دستباف بودن تمامشون عضو میشدن، اونهایی که کارهای سفالین میکردن، کارهای چوب میکردن، هر کدوم مثلا شرکت تعاونی کار چوب رش، سفالین تبریز، اون وقت مثلا پارچه بافی اسکو، پارچه بافی دیزج، هر کدوم بایستی اون کار خودشون رو، چون وقتی شرکت تعاونی بود ما میتونیم کمک هایی بهشون بکنیم، مثلا اونها که ابریشم بافی داشتن وزارت اقتصاد این کمک رو میکرد که به شرکت تعاونی به نرخه که تمام شده بود میداد، در بازار شاید 100 یا 150 یا 200 تومان گرانتر بود، ما این رو میگرفتیم، ما واسطه بودیم، میدادیم به اون شرکت تعاونی، سفارشات هم میدادیم طبق بازاری که توی فروشگاه خودمون یا فروشگاه های دیگه میتونستن فروش بکنن. بعد اون شرکت تعاونی میدونست که کل یکی از صنعتگراش چه کارن، اون تقسیم میکرد، بعد جنس رو جمع میکرد، بعد کارشناس ما میرفت همونجا تحویل میگرفت، بعد میبرد به فروشگاه های ما یا به دیگران. یعنی سیستم این بود که بیشتر ما خود مردم رو مسئول کرده بودیم، برای که خودشون بهتر زبان همدیگر رو میفهمیدن، بیشتر به همدیگه اطمینان داشتن و بیشتر همدیگه مثل میکنی چار کنم. 27 شرکت آبانی تشکیل شده بودم
اون وقت. این بعضی از صنایع آسان‌تر و بیشتر نوزش گرفت و بعضی کمتر. خاطرتون از کدوم ها بیشتر؟
بله کاملا یادم. قسمت های پارچه های ابریشمی چه در خراسان چه در آذربایجان و چه در یزد، سوزن دوزی ها مثلا سوزن دوزی بلوچستان، یه مقداری مال کرمان و کارهای سفالی، هر کدوم به سر مثلا همدان یه تیپ بازار داشت که می بردن مثلا به ژاپن. شهرزا در داخل مثلا گناباد در داخل کار چوب یک از کارها بود که خیلی موفقیت آمیز نبود، چون ما اصلا چوب خوب در ایران نداریم، ولی با وجود این همین چوب گیلان که میرسید به تهران همش میترکید، اقلا اون رو دستگاه های خوشگانی گذاشته بودیم که کم کم رو خوش میکرد و وقتی درست میکردن اون جنس که به تهران میامد که خیلی خوش بود دیگه نمیترکید. ولی روی هم رفته مثلا کار جاجم یکی از اون کارهایی بود که داشت از بین میرفت، ما احیا کردیم. کار گلیم به واسه اینکه رنگ های مصنوعی این کار میکردم همش اونها رو تمام احیا کردیم و روی خیلی چیزا کار میکردیم باشه، یعنی نمونه های مختلف.
اون وقت در بازار بین المللی هم راهی پیدا کرده
بودیم؟ یعنی تمام موقعی که من بودم فرانسه هم یک آقای تعصبی بود که میامد و از ما خیلی خوب خرید میکرد و هم خانه ایران در فرانسه بود. در انگلستان و اونجاها موفقیت نداشتیم، چون اونها به هندوستان و ممالک مشترک المنافع هیچ گونه گمرکی تعلق نمیده و اون گمرکی که ما میدادیم نمیتونستیم با اونها رقابت بکنیم. در امریکا هم شروع کردیم، هم نیویورک هم کالیفرنیا، این دو جا اون موقع شروع کردیم با در نیویورک با آدیسی و در این دو یادم نیست تو شرکت اینطوری که میمونم و به ما سمبرش میدم. البته در خیلی از نمایشگاه ها شرکت کردیم، در نمایشگاه مونرال شرکت کردیم خیلی موفقیت هم نیست و پشن نمایشگاه پاریس شرکت کردیم که حتی رساب نقشه خورشید خانم جایزه بهترین نقشه رو گیره. در فلورانس شرکت کردیم که هم رساب دیپلم دونور به هم دادن و هم مدال دادن، نسبتا خوب بود.
اما ولی به اصطلاح استقبالی که از صنایع دستی می شد تغییر چشمگیرش در داخل خود ایران بود اگه درست.
شما به اندازه کافی اولا جنس نداشتیم، ثانیان با ممالک دیگری مثل همطور که گفتم هند که خیلی سابقش بیشتر از ماست، تایلند، این ممالکی که قبل از ما آمده بودن و نفوذ پیدا کرده بودن، اینه که خیلی سخت بود رقابت. من یادم یه سفر که همینطوری برای بازاریابی و مطالعه رفتم به پاریس و خود آقای کریستین دیور نبود، یه معاونش اسم مسیو ریشار بودم اسمش بود اونجا بود و من این پارچه های ابریشمی که حقیقتا خیلی قشنگ نقشه داشت نشون دادم و دیدم که اصلا یک دست لباس خیلی بلند قشنگی رو اونجا از همین پارچه های دستباف ما که با نقشه طلاق است. بعد گفتیم سو شما گرونه، گفتم که برای چی ابریشم در بازار بین الملل اینقدر قیمتشه؟ حالا وقتش هم بذار کنار، رنگش هم بذار کنار، ما از ابریشم خام داریم به شما ارزان‌تر میدیم، چطور گیرم؟ گفتش که تایلند و هند ارزان‌تر میدن. گفتم ابریشم خالص؟ گفت نه خب ما گفتیم که مخلوط بزن. گفتم متاسف ایران هنوز اینقدر وضع مالیش بد نشده که دروغ بگه برای اینکه شما مخلوط کنید. اگه ما میگیم ابریشم خالص خود ابریشم خالص بودیم، اگه اینسی مخلوط داد مخلوط بنیست.
و بعد کارگرم در حقیقت در ایران سطح و بالاتر بود طبیعتا.
خیلی عجیب اصلا زندگی های اینا. باز یکی از اون چیزهایی که من یادم یه سفر رفتم به یزد بعد از اینکه وضع این دستبافان خوب شده بود، بعد اونجا یه شیرینی فروشی هست خلیفه، این دیدم یه دو سه تا جعبه شیرینی فرستاده برای من. من که فقط عادت به این چیزا نداشتم که از کسی چیزی بگیرم. گفتم به چه مناسبت؟ گفت برای اینکه اینقدر وضع همه خوب شده که وضع من خوب شده. خیلی عجیب روشون حقیقتا. همون بلوچستان مثلا که حقیقتا آدم بایستی بره اون بالاها ببینه. یعنی من وقتی اونجا میرفتم یه جفت کفش تخت میتونم طاقت سرم میبستم و آسین بلند. چون وقتی میرفتی توی خانه اینا بیرون میامدی دیگه از بو نمیتونستی بینید. مثلا همون کلپیرگان دیگه سال اول شد اندازه یک فرسخ بایستی با مال رفت چون راه نبود دیگه. این سال آخر اصلا به حالت دهکدهی در اومد و اتوبوس میرفت و میامد.
خب خیلی جالبه که شما از اول میتونستی به عنوان یه زن این راه ها رو بریم تنها یا با مردای دیگه و کار کنیم و مسئله پیش نمیاد.
همین حرفی که من وقتی که میشینم عیب ها رو میشمارم میگم چرا از محاسن صحبت میکنیم؟ تو همین لس آنجلس شب که میشه ما از در خونه ما جرات نداریم بیرون بریم. من یه زن حرف 25 سال پیش که بالاخره جوان بودم بدون اینکه فکر بکنم با یه راننده و یه کارشناس پاشو تا بالای مریوان مثلا کردنشین بلوچستان تا اون قسمت تا نزدیک چابهار اینا که مال مبارکه اینا بود مثلا فکر نمی کرد. یک آنچنان امنیتی بود و یک آنچنان احترامی می ذاشتن به کارهایی که می شود مردم کم کم می دونید می دیدن بهبوده وضعشون رو.
در حقیقت به اصطلاح علاقه به چیزای ملی و صنایع محلی داشت در بین مردم
خیلی زیاد عجیب. مثلا اوایل اگه آدم هر خونه میرفت یه چیزی میگرفت حتی شیشه بود میذاشت فرنگی. این آخر سر من از خیلی خونه ها رو میرفتم که میدیدم این مثلا این هم که شمال بودن تمام از این سفالینه های ایرانی کار میکنم. خیلی از مخواه نظر دکور تو خونه شون کارهای خیلی قشنگی زشتم. لباس هم خیلی زیاد پوشیدن. لباس خیلی زیاد پوشیدن شد.
این از سر فعالیت های مرکز بود بیشتر؟
من فکر میکنم فعالیت های مرکز بود بر رهبری شهبانو. مثلا میگم اون چیز که خسرو به پسندت هنر هست فقط شهبانو در هر جا با لباس های یا پارچه ایرانی یا سوزندوزی های ایرانی میرفتن خب خیلی ها جلب نزد. یکی دوتا لباس بندرم باز برای شما سفارش دادم ولی بهتون رسید یا نه چون بعد از اون هم آمدم
میرس خوب بود
خیلی خوب بود
خیلی خوب بود. حالا چیزه چون که وقت میداره تموم میشه من در این سه زمینه ای که صحبت کردیم این روز یکی به اصطلاح تجربه یکی از اعضای خیلی فعال و سرشناس اقلیت مذهبی و بعد به عنوان یکی از به اصطلاح فعال ترین اعضای گروه زنان به اصطلاح کاج رهبری زنان و به عنوان کسی که مرکز صنایع دستی رو پایه‌گذاری کرده تو ایران چه جنبه از کارهایی که کردیم یا چه خاطره‌ای در هر کدوم از اینا براتون جالبه یا به آسونی به فکر میاد وقتی که این سوال میکنم این چه حادثه یا واقعه یا کاری که کردیم براتون ارج بیشتری داره و جالب تره؟
ولی فکر میکنم کاری که در صنایع دستی کردم البته کاری که در سازمان زنان شروع عادی جمعیت های زنان ایران بود اگه من نبودم شاید دیگری هم میکرد چون رهبریش با یه حد بالاتر بود. نقش من نگه داشتن خانم ها و حقیقتا پیاده کردن اون برنامه ها بود ولی در اینجا یه ابتکار بیشتری دست خودم بود به خصوص که دکتر آلیخانی وزیری بود که بعد از اینکه من رو شناخت دست من رو حقیقتا دازه باز یعنی اینقدر اطمینان به من داشت که حتی من به استان ها میرفتم پرسید رئیس اقتصاد محل چه میکنه و اونجا خیلی دستم باز بود برای اینکه بتونم یه حساب بچه رو خودم بزرگش بکنم به اون طریق و نشستم در اون دهات یا در بین اشایر و حقیقتا اونطوری که بیریایی و صمیمیت یا نیازشون رو آدم رفتن یا اون سپاسگزاری که می کردن از بیشترم البته من حقیقتا هنوز نمیتونم باور کنم چطور این انقدر عاشق سپاسگزاری که میکردم از شاهنشاه که این همه امکانات براشون داده شهران و بعد از اون آدم تعجب میکرد بنجا اونجا کمتر این آلودگی ها یا تظاهر بود و خیلی از جاها بوده که حقیقتا اینها من بسه خودشون پذیرفتن با جون که زن بودم. فقط یه چیز با نامت میگم، بروجرد خیلی متعصبم. من رفتم تو بازار بروجرد برای اینکه گیبه های فوق العاده خوبی داد. یه حاجی آقای نشسته بود که علامت محرم تو پیشونیش بود، منم البته همون چارقت اون موقع که چارقت نیمه اسلامی سرم بود بسته بودم برای اینکه خب پوششی باشم. هرچی میگفتم حاجی آقا حالا این نصفه روشو بر میگردون حرف درست من نمیزم، گفتم حاجی آقا منم همچه خیلی زن زن نیستم، اگه بودم که اینجا نبودم این کار نمی کردم. بابا من اومدم یه خدمتی به صنعتگرا شما بکنم، شما چرا رو تا از من میگردین؟ یه دفعه برگشت و دیگه نه با روی خوشی نشست و گفت که بعضی گیبه چطور اینا، حتی یه گیبه خیلی زیبای قشنگ داد که من اومدم دادم به وزارت اقتصاد. یعنی در اون زمان نماش به وزارت اقتصاد حقیقتا نمونه های کمیاب قشنگی داشت که البته بعدها نمیدم چرا سیاست عوض شد من ها رو برداشت.
الان وضعیت صنایع دستی در چه وضعی؟ آیا کاری که کردین چیزی ازش مونده؟ به چه طریق دنبال میشه؟
من فکر میکنم از حالت زنا که بهتر مونده. چرا؟ چون نیاز روزه. بالاخره این چیزیست که اولا روی این که ما این کار رو شروع کردیم، اگه خاطرتون باشه خیلی های دیگه شروع کردن به فروشگاه های بزرگ داشته باشن و طبیعتاً موضوع تجارت موضوع نان روزه. اونها که میتونن تغییر میکنن، ممکنه در اون حد عالی دیگه نباشه شده باشه بازاری جنس، ولی بالاخره صنعتگر نیاز داره بخصوص با وضعی امروزی که نونی دیگر بنابراین به سختی به دست میاد. فکر میکنم ممکنه اون همطور که گفتم فینس اون موقع یه چیز نباشه ولی باز بهتر
بسیار. این قسمت از فعالیت دنباله شدن بود. اما خلا یه سال دیگه، این سال هایی که شما با به صلاح هم به عنوان یه زن فعال هم به عنوان مسئول کار کردیم با مسئول زن ها، این تغییرات که میتونید تا درست اواخر قبل از انقلاب در چه زمینه هایی فکر میکنید که موفق بود فعالیت های زنان، در چه زمینه هایی ناموفق بود، کدوم جنبه ها به نظر می آمد که
حالا من فکر میکنم اگر با وجود این که ما حقوق سیاسی رو گرفتیم، اگر بیشتر تو آموزش زنان می رفتیم که بفهمن تا اینکه این رو بهشون تحمیل بکنیم که بفهمن، نتیجهش خیلی بیشتر بود. یعنی مثلا همون مراکز رفاه که بود که حقیقتا خیلی خدمت میکرد، در اونجا کم کم به زنها به زبان خودشون، شاید مثل همون کاری که در مثلا عشیره نشینی ها میکنن، زبان خودشون یکی میومد و میگفتیم شما با چه حق حقوق بهتر میشه زندگی، تا اینکه من غریبه شمای غریبه یا ایکس یا ایگرگ بریم اونجا یا حرفی بزنه. خب من اگه خاطرتون باشه در اون دورانی که سازمان زمان همکاری میکنم قسمت آموزش حرفه‌ای رو داشتم، خب مثلا مادریه است کلاس هایی داشتیم برای همین کار حرفه‌ای که نه حداقل بدونم برق چیه نمیدونم چی این پشت رول میشه از چادر نمازش توی دهنش اون موقع بود بدون اینکه حرفی از خمینی اینها باشه. ما اینها رو نادیده میگرفتیم. یا فرض کنیم مددکاران ما وقتی میامدن به همون سازمان خودمون در تهران، ما بدون این که بدونیم، من الان وقت نگاه میکنم 100% اینا چارتای اسلامی سرشون بود و ما نمیرفتیم پای دل اینا بشینیم و ببینیم که اینا از کجا آمدن و چه دارن میکنن. میدونید بقیده من ما اینقدر تون پیش رفتیم که فکر کردیم بقیه دیگه یا با ما میان یا ما میتونیم یدک اینا رو بکشیم، در صورتی که نبود. میتونید روی بیسوادی، روی نفوذ دین، اینها همینطور همونجا در جا زدن و این شکافه که من فکر میکنم زحمات ما رو مقدارش رو بی مصرف کرد، در صورتی خیلی زحمت کشیده شد.
خب وقتی که فکر میکنیم مثلا از اون اتاق والازت که میشستی درش به عنوان دبیر شورای عالی تا اون زمان که مسئول آموزش حرفه‌ای بودیم صحنه چجوری فرق کرده بود؟
حالا صحنه از نقطه نظر توده عام خیلی عوض نشده. اینجاست که میگم در این چند سال ما توجه نکردیم. البته از نقطه نظر فعالیت زنان در اون سطح تحصیل کرده و اینا، خب از نقطه نظر وضع خانوادگی اینا، ولی اغلب نمیخواستم. اصلا اون زن حاضر بود که همه بار منت دنیا بکشه ولی نیاد به مرکز. من فکر میکنم در اینجا بود که ما نتونستیم تو قلب زنها، چون اگه ما تو قلب زنها رفته بودیم یک زن نبود اون چادر رو به سر بکشه و اون کار رو بکنه.
یعنی در حقیقت اون چی که میگی نیست که با تمام این که فرض کنیم که ما از یه اتاق و چند تا زنی که با هم هم زیاد همبستگی نداشتن، خب بگی یادت باشه نرسیدیم راجع به اواخر صحبت کنیم، صدها هزار زن در سراسر ایران، تشکیلات، قدرت، همه اینا. ولی اون چی که نذاشت که ما به اصطلاح قلب 15 میلیون جمعیت زن مملکت برسیم، یه مقابله بود با دین، فکر میکنیم یعنی دین برد از ما.
بله دین برای چی؟ برای اینکه ما نتوانستیم، باز هنوز نفوذ مرد بود برای زن. یعنی شما اگر به دهات شهرستان ها، من حتی یه گزارش روی همون مبارزه با بی‌سواده دیگه کلاس ها من میدیدم، اولی که ما میرفتیم شاید 30 نفر 40 نفر بودن، بعد میشد 10 نفر. چرا؟ بعد از یکی دو ماه این زن دزدکی اومده بود، شوهرش که فهمیده بود کتکی زده بود از خونه نرو بیرون. ما نتوانستیم در اونجا نفوذ پیدا کنیم. شاید هم تنها تقصیریم، یعنی ما زنان نبود، آموزش مملکت هم همین کارو نکرد. یعنی ببینید همش ظاهر رو نگاه کردیم، نفهمیدیم اونی که پایین شهر نشسته یا به اسم تاجر بازاره یا به اسم نمیدونم اون پیشه بره، آیا خوشحال از این که زن شما میبریم درس بهش یاد میدیم و چادر سرش نمیکنی یا رنج میبره؟
خب حالا موضوع نیست که اگرم رنج میبرد چی باسته میکردیم، یعنی منظور نیست که
نه، گفتم این تقصیر ما نبود، همش باستی با هم میرفت. یعنی من همیشه اتفاقا در همون کلاس مبارزه میگفتم جای این که میگید نمیدونم آب سر شد فلان، یه مقدار اصول انسانیت رو در اینجا ببینید که اینا این کلام رو یاد بگیرم.
خب فکر میکنین مثلا حالا به عنوان یک کسی که از خارج از دین اسلام به داخل نگاه میکنه، اگه یادتون باشه پوزیشن سازمان و موضع سازمان در مقابل این مسئله این بود که ما در مقابل دین نمی‌ایستیم، ما همه مسلمان هستیم و همه اعتقاد داریم و همه به اصطلاح واسه اون افراد به همکارانمونم که نیستن به هر حال احترام برای مذهب دارن و غیره، و سعی می‌کردیم که اون افکار رو پیش بیاریم در از داخل متون مذهبی و اعتقادات و افکار که در توافق با هدفهای ما بود، و اون قسمت هایی رو که در مخالفت بود اونا رو زیاد بهشون اشاره نکنیم. آیا راهی بود که ما در این زمینه موفق‌تر بشیم؟ یعنی آیا میتونستیم این مسئله رو کاملا کنار بذاریم، یه موضع مخالف با مسائل مذهبی بگیریم از یه طرف، یا اینکه موضع موافق بگیریم ولی به طرزی غیر از اون چی که کردیم؟ یعنی چی میتونستیم بکنیم که این مشکل پیش نیاد؟
یک حقیقت که شاید من چون تو زرتش هستم نباید در اینجا بگم، ولی همه ما ایرانی هستیم و برای من حقیقتا مملکتم اول میاد بعد بینم میاد. ایران استثناس به این ممالک اسلامی، شما نمیتونید هم موافق اسلام باشید هم این کارهایی که ما کردیم بکنید. خود این پایه اولش مخالفت بود، یعنی از اون روز کشف حجاب یا باست آدم محکم بیسته دین رو از سیاست جدا بکنه، بگه هر کی با ما میاد این بقیه هم خیلی آزاد یک چادر یا چیزی بپوشید. نمیشه گفت ما هم مسلمانی هم چیز حقوق خانواده درست میکنیم، ما دیگه حق نداری دوتا زن بگیر. ببینید بوتا هم این کار کرد از بین بردنش در ایران. تمام اینها چیزهاست که ریشش برمیگرده به دین. میدونید و نمیشه، یا باید یه کسی اینقدر محکم باشه که بگه من مملکتم رو میخوام همچین بره، حالا حتی اگه دینم مسلمانه، این برای افراده در سیاست مملکتم. من نمیدونم چقدر مخالفت دارم چه شد دیدی میدونی؟ برای اینکه شما تمام ممالک اسلامی رو نگاه کنید، هیچ کدوم اون چیزی رو که ایران داشت ندارن و حالا حالا هم نخواهدش، مگر اینکه باز اونام بگم موافق با دینیم یا مخالف با دینیم، که میدون خودگوش زدنه. شما حقی که به زن میگیرید یعنی دور میشید از دستورات اسلام، چطور میخواید این رو عمال کنید؟
ولی خب اگه اون کار میشد، فکر میکنین که از نظر تداوم حکومت و به اصطلاح امکان تداوم حکومت میشد؟ یعنی آیا
تمام کارهایی که ما کردیم یه کاری بود که با در 150 سال بشه، 100 سال بشه، ما در 10 سال یا 20 سال خواستیم. هیچی سخت‌تر از آموزش اجتماعی و موقعیت اجتماعی مردم است. یعنی یه چیزی رو که تا مردم خودشون روی آموزش یاد نگیرند تحمیلی خواهد بود که بعد از یه مدتی واکنش نشون خواهد. نه تنها راجبی، راجب خیلی چیزا. من یادمه دوران رضا شاه در گرمسار که خانم آقابی هم میدونم در اونجا قصال خانه ساخته بودن که دوش یعنی شیر اینها گذاشته بود. بعد از رضا شاه رفته بودن شیرار کرده بودن که اونطور نمیخوان مردشون بشه. هیچون این فرد حاضر نیست. یا فرض بفرمید حمام ها رو دوش کردن، باز اون دوشه به اون تمیزون گذاشتن میرن قص میکنن. اینجاست که من نمیتونم بگم این رو باید شماها که بارد ترید، ولی گفتم کسورش پهن نمیشه مگر اینکه آموزش رو طوری به مردم بدن که خیلی خب تو هم اگر مسلمانی، ولی اگر میخواهی با روز زندگی بکنی، پایه های دین اونچه که هست قبول کن، فرو رو بنداز دور، بذار برید به جزیره عربستان. میدونی؟
حالا این راجع به صنایع دستی رو من جواب دادم، ولی راجع به مسائل مربوط به زنان سوال اینه که این کارهایی که شد و پیشرفتهایی که نسبی که در مورد موقعیت زن به دست آمد، الان همینطور که میدونیم تقریبا همه نفی شده و به خیلی قبل برگشته. فکر میکنین این عقب نشینی یا به اصطلاح نفی پیشرفتها یه چیز دائمیه، یا اون کارهایی که انجام شد آیا معنی داره دیگه یا اینکه نداره برای آتیه؟
ببینید خانم آفنی، راست این که این دولت چقدر بمونه و چقدر به حساب شستشوی مغزی بکنه توی دماغ، برای اینکه اون چی که این انقلاب کرد یه دیتوری مردم بودن به اسم دین، یه ادم تودهی ها بودن یا دیگران بودن که فانا هم دست شدن. در اصل توده مردم که ناب خداگاه این کار کرد از طریق راهنمایی دین شد. اینی که من نمیتونم بگم این حکومت چقدر بمونه، چقدر شستشوی نفذی بده و چقدر اون توده مردم رو که بچه 12 ساله حاضره مادر پدرش بفرسته به جنگ که میره به بهش، خودم در مقابل چی میتونه؟ در صورت ایران فرهنگش نیست، حالا چه روزی به فرهنگ خودش، یا نمیگم دین خودش، به آیین خودش که آیین ظلم نیست، آیین دیکتاتوری نیست، و اون وارد بشه و اون یه آموزش مدت ها میکنید. ببینید که انسان ها با خردشون بیاندیشن چیزها رو قبول بکنن. پس شما باید یه عده خردمند تربیت کنید، یه عده تصدیق کرده، نه تصدیق کرده که بره نمیدونم چی دیدی من که در همه امریکان بگم چه عده دوخانه نمیشدن به چه تصدیق تربیت کرد. خیلی سخته، من نمیدونم جواب شده کنیم که نمیتونم جواب، ولی امیدوارم که بشه.
بالاخره این تعداد زنایی که کار کردیم و زحمت کشیدیم و کمک کردیم که به یک سطحی از آموزش برسن هستن، وجود دارن، قاعدتا این باید برای میمونی داشته.
صد درصد اون چی که شده بالاخره پیشرفت هایی بوده که در اونجا گفتم، مگر که این طول زمان اینقدر طول بکشه که دفنش بکنیم، ولی با وجود نخواهد. ببینید این ثابت شده که ایران و فرهنگ ایران چون حقیقتا اینقدر قویست، هر کسی هم که بیاد قالب بشه باز مغلوب میره. و چون ایرانی ها 90% الان دارن توی برن از این که دستگاه خامنه‌ای همش میگه اسلامه، هیچ لغت ایرانی نیست و خود این چیز میکنه که فرهنگ ها رو حفظ بکنه و طبیعتاً بالاخره صنعت کشیده اون همه زن با سواد شده که دیدن که به بیسوادش بکنه یه آزادی هایی دیدن حالا ندیدن که اینها رو نمیتونه باز بکردن از اون نظر خانوادگی باز روش رو پس گرفتن که نمیتونه اینها رو ممکنه یه مدتی مثل بقیدی تحت فشارش بالاخره بقیدی من این توپ نیست پاشیده شده حالا اونها که رهبران بعد خواهند بود باید درسی بگیرن که در چه قسمت هایی بیشتر کار کنن در چه قسمت هایی کمتر یا عجله نشه میدونید این سترکچر سوشل سترکچر یکی از سخت ترین چیز هاست گردن بخواد زود با فشار پیش شدن ولی من نمیخوام نامید باشم بالاخره خود منم یه نقش خیلی خیلی کوچیکی داشتم شما خواهم نامید باشم درمش از بیدن
خیلی متشکرم خیلی متشکرم